رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
با سلام، وریا نقشبندی هستم با تقدیم یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های رادیو نینا. رادیو نینا را می توانید از طریق سایت رادیو نینا یا شبکه‌های دیگر مجازی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیگیری نمایید. اما در این برنامه خواهیم پرداخت به یکی از موضوعات مهم کارگری در چند هفته گذشته، موضوعی که به شدت فضای مبارزاتی و سیاسی طبقه کارگر و در یک کلام فضای سیاسی جامعه ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. مسئله نامه سرگشاده اسماعیل بخشی و بیان شکنجه های فیزیکی و روانی که در طول مدت بازداشتش بر او گذشته است و همچنین دعوت از وزیر اطلاعات به مناظره یکی از موضوعات داغ فضای سیاسی ایران است. در همین رابطه مصاحبه ای را با آذر مدرسی، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتیست خط رسمی ترتیب داده ایم که به سم و نظر شما میرسانیم. آذر مدرسی، به برنامه خوش آمدید و سوالم رو اینطوری طرح می‌کنم: چرا این اقدام اسماعیل بخشی تا این درجه مهم واقع شده و تأثیرات آن بر فضای سیاسی جامعه را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو نینا. ببینید، نامه اسماعیل بخشی و اعلام اینی که در زندان شکنجه شده، اولین نامه یک زندانی سیاسی در مورد وجود شکنجه توی زندان‌های جمهوری اسلامی نیست و قطعاً آخرینش نخواهد بود. بعد از نامه اسماعیل بخشی ما شاهد سیل وسیعی از نامه کسانی که توی 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی مورد شکنجه قرار شدن باهاش مواجه شدیم و طیف متنوعی از زندانیان سیاسی، از کارگر، دانشجو، روشنفکر، وکیل، معلم و فعالین مدنی بخش‌های مختلف جامعه اعلام کردند که در این 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی مورد شکنجه قرار گرفتن. اینی که این نامه اینطور به یک بحران در بالا و به یک مسئله سیاسی حاد جامعه تبدیل میشه، فکر میکنم اساساً به دلیل وضعیت سیاسی که امروز توی ایران حاکمه، به دلیل وجود یک طبقه کارگر قدرتمند در اعتراضات اخیر و تو فضای سیاسی اخیر هست که هفت تپه و فولاد سمبل حضور این طبقه کارگر و تحمیل خودش به اتفاقات، به رویدادهای سیاسی، به مسائل سیاسی که توی اون جامعه هستن میزنه و بالاخره نتیجه وضعیتیه که بقیه اقشار جامعه، بقیه مردم معترض توی اون جامعه چشم به این طبقه دوختن و اون رو نماینده خودشون میدونن. وزن سنگین طبقه کارگر و به خصوص کارگران فولاد و هفت تپه به طور واقعی باعث شد نامه یک کارگر معترض که مورد شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته، نه فقط مورد بحث مردم بلکه مورد بحث و مورد به اصطلاح تلاش جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی برای جواب دادن به این امر باشه. از پاپوش‌دوزی برای اسماعیل بخشی تا استفاده جناحی از مسئله‌ای که پیش اومده، همه اینها عکس‌العمل‌های متفاوت بخش‌های مختلف و حاکمیت هست، ولی تو یک کلام میشه گفت به طور واقعی بحرانی که امروز توی اون جامعه داره عمیق و عمیق‌تر میشه، طبقه کارگری که داره قدرتمندتر و قدرتمندتر جمهوری اسلامی و کل بورژوازی رو به مصاف میطلبه، ادعانامه سیاسی، قانونی و مشروع یک کارگر رو به مهمترین امر سیاسی اون جامعه تبدیل میکنه و همه رو از کارگر، از معلم، از دانشجو تا وزیر اطلاعات، تا مسئولین شکنجه، تا رئیس دولت و مجلس رو وادار میکنه در موردش حرف بزنن، یا در توجیهش یا در دفاعش. و این اساسی ترین مسئله ایه که توی جامعه ایران شاید برای اولین بار در تاریخش داره پیش میاد که یک کارگر به اسم خودش اما به اتکا به قدرت طبقش، جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش رو به چالش میکشه و جمهوری اسلامی از زیر این چالش تلاش میکنه جون سالم به در ببره.
بله، همونطوری که خودتونم اشاره کردید، جناح‌های مختلف مثل فراکسیون امید به قول معروف در این زمینه ید طولانی داشته و خودشو به عنوان نایب یا کسی که خودشو مخاطب اسماعیل بخشی قرار داده و ادعا کردن که با اسماعیل بخشی جلسات گذاشتن، ولی از طرف دیگه میبینیم که همین فراکسیون امید که میخوان پیگیر شکایت اسماعیلی بخشی باشن به عناوین مختلف این مسئله رو تکذیب میکنن، مسئله ادعای اسماعیل بخشی رو. شما این مسئله رو در توازن در درون حکومتی در چه سطحی میبینید که چرا از یه طرف جریان مثل فراکسین امید پیگیر قضیه میشه و از طرف دیگه به عناوین مختلف اتهام میزنه و یا تکذیب میکنه و این از نشان از چه معادلاتی تو سطح بالا هستش؟
ببینید، قبل از هر چیزی اسماعیل بخشی خواهان تحقیق در مورد شکنجهش نشده. گفته من شکنجه شدم، بیاین به من جواب بدین که چرا یک کارگر معترض رو شکنجه میکنید. در نتیجه این بازی هایی که فراکسیون امید و کمیسیون امنیت ملی و وزارت اطلاعات و انواع و اقسام ارگان های سرکوب و توجیه و به اصطلاح قانونی دارن درست میکنن که گویا باید به این شکایت رسیدگی بشن، یه بازی پوچ قانونیه که دارن میکنن. اسماعیل بخشی خواهان تحقیق نشده، گفته من شکایت دارم به این معنی که من رو شکنجه کردید و بیاین در انظار عمومی بگید که چرا شکنجه میکنید کارگر رو. یک ادعانامه خیلی قوی تر از یک شکایت صرفه. تبدیل این ادعانامه، تبدیل این به اصطلاح دادخواهی که اسماعیل بخشی از طرف تمام کارگرانی که هنوز تو زندان هستن، هنوز تعدادی از نمایندگان کارگران فولاد توی زندان هستن و معلوم نیست دارن مورد چه شکنجه هایی قرار میگیرن. سپیده قلیان بعدش اومده گفته که چطوری شکنجه شده، عسل محمدی بیرون اومده گفته چطوری شکنجه شده، دو نفر از سردبیران از نشریه گام رو گرفتن به اتهام حمایت از هفت‌تپه بردن اهواز، معلوم نیست مورد چه شکنجه‌ای قرار شدن، و ده‌ها و صدها نفر دیگه که شکنجه شدن. اسماعیل بخشی ادعانامه اینها رو داده، یک شکایت صرف قانونی نیست. اینها دارن تلاش میکنن تبدیلش بکنن به اینی که باید تحقیق کرد، ما داریم تحقیق میکنیم و نتیجهش رو دیدیم. اینی که فراکسیون امید سعی میکنه خودش رو به عنوان نماینده و مدافع مردم در مقابل وزارت اطلاعات نشون بده، پوچیش در همون لحظه اول معلوم شد. علارغم اینی که تلاش کردن اسماعیل بخشی رو ببینن و ظاهرا دیدن، بلا فاصله بعد از اون اعلام میکنن که مورد شکنجه قرار نشده. فراکسیون امید بخشی از حاکمیته، فراکسیون امید همونقدر بخشی از این حاکمیت ارتجاییه که کیهان شریعت مداری و شریعت مداری و خود وزارت اطلاعات بخشی از این حاکمیت هستن. در نتیجه این بازی ها که گویا ما مدافع مردم، مدافع کارگری که اعتراض میکنه هستیم و در دفاع از این کارگر میخوایم وزارت اطلاعات رو ظاهرا زیر فشار قرار بدیم، بازی های پوچیه که امروز دیگه کسی رو گول نمیزنه. اینی که فراکسیون امید تلاش میکنه به بهانه اسماعیل بخشی تصفیه حساب درونی بکنه با وزارت اطلاعات، تلاش میکنه جناح مقابل خودش رو به درجه به زانو در بیاره، به طور واقعی بحرانی که دامن جمهوری اسلامی رو گرفته امکان چنین بازی هایی رو به فراکسیون امید نداد. به همین دلیل به سرعت مجبور شدن بگن که بله ما باهاش نشستیم ولی مورد شکنجه قرار نگرفته. درست همون حرفی رو که وزیر اطلاعات میزنه، درست همون حرفی رو که شکنجهگری که شکنجهش کرده میزنه و درست همون حرفی رو که شریعت مداری این بار به نام دفاع از شکنجهگر علیه فراکسیون امید داره میزنه. همشون یک حرف میزنن، اینی که اسماعیل بخشی شکنجه نشده و بعد دارن براش توطئه‌های دیگر رو میچینن که شاید بعداً در موردش حرف بزنیم. ولی تا اونجا که به فراکسیون امید برمیگرده، تلاش کردن از کیس اسماعیل بخشی برای زدن جناح مقابل استفاده بکنن، ولی کیس چنان قویه، وضعیت چنان بحرانیه و جمهوری اسلامی چنان تحت فشار طبقه کارگره که اجازه چنین بازی‌هایی رو به فراکسیون امید ندادن و ما به سرعت شاهد این بودیم که بعد از نشستن یکی دو نفرشون با اسماعیل بخشی مجبور میشن میرن و اعلام میکنن شکنجه‌ای در کار نبوده و فقط ضرب و شتم میبوده، که تازه ظاهرا مجرم این وسط اسماعیل بخشیه که مقاومت کرده در مقابل اوباش جمهوری اسلامی که هم اونو دستگیر نکنن هم سپیده قلیان رو مورد ضرب و شتم قرار ندن. در نتیجه فراکسیون امید تلاش کرد، ولی بحرانی بودن اوضاع، حساس بودن اوضاع چنان به اینها فشار آورد که به سرعت کنار وزیر اطلاعات و وزارت اطلاعات و شکنجهگران و دولت روحانی و شریعت مداری قرار گرفتن و دست به توجیه این اقدام زدن.
شما در صحبتتون اشاره کردید در اوایل صحبت که نامه اسماعیل بخشی جز اولین نامه ها نبوده، نامه های دیگری هم بوده از طرف زندانیان سیاسی، فعالین کارگری که تو بند هستند و این اولین و آخرینش هم نیست. سوال اینه که شما اشاره کردید که بحرانی که الان تو جامعه هستش و فشاری که طبقه کارگر و وزنه‌ای که طبقه کارگر به حاکمیت آورده، جناح‌های درون حکومتی رو وادار کرده که به تکاپو بیفتند و بتونن به نوعی مسئله یا این مسائل رو به نوعی به انحراف بکشونن و مهر خودشون رو به عنوان مدافعین طبقه کارگر، مدافعین دموکراسی به اصطلاح تو اون جامعه خطاب بدن. ولی از یه طرف دیگه شما اشاره میکنید که از همین جناها میان و با اتهام زدن و با تکذیب کردن این ادعانامه ها، علل خصوص ادعانامه اسماعیل بخشی، اینو تکذیب میکنن و علیهش میستن. این مسئله، این دوگانگی تو این مسئله رو شما چگونه پاسخ میدید؟ حاضرم درس.
ببینید، دوگانگی به طور واقعی موجود نیست، یک یگانگی کامل موجوده. اینی که یک بخش از جمهوری اسلامی سعی میکنه به نام دفاع از کارگر تصفیه حساب‌های درونی خودش رو بکنه، همونطور که گفتم به سرعت نقشه براب شد و به سرعت این جناح مجبور شد نشون بده و رونده شد به اینی که جایگاه واقعی خودش رو نشون بده و به عنوان یک بخش مهم و یک جناح از جناح حکومتی اعلام بکنه و در دفاع از سیستم شکنجه، در دفاع از سیستم سرکوب، در دفاع از یکی از کثیف‌ترین و ارتجاعی‌ترین دستگاه‌های اطلاعاتی توی دنیا به صدا در بیان و اعلام بکنن که همچین چیزی نیست و شروع بکنن به توجیه سیستم سرکوب، شکنجه و وزارت اطلاعات خودشون. ولی اتفاق دیگه‌ای که اینجا افتاده به نظر من تلاشیه که کل این جناح‌ها دارن می‌کنن، چه فراکسیون امید، چه کیهان شریعت مداری، چه نماینده دولت امید و اعتدال، یک پروژه جدی رو در دستور کار خودشون گذاشتن. یک، رد اینی که اصلا شکنجه‌ای انجام شده، علارغم اینی که حداقل دو نفر دیگه میگن ما شاهدیم که این شکنجه انجام شده و به طور جدی اصلا شاهدی لازم نیست. جمهوری اسلامی رو دنیا و بیشتر از هر کسی مردم توی ایران و طبقه کارگر میدونن که بدون دستگاه سرکوب و بدون شکنجش امکان نداشت بتونه 4 روز سر پا بمونه و همین الان اگه اوباششون رو جمع بکنن و اگه دستگاه سرکوبشون رو ازشون بگیرین، در عرض 2 روز بساطشون رو جمع میکنن. در نتیجه دفاع از دستگاه شکنجه، دفاع از دستگاه سرکوبشون خطیه که همشون دارن و این ارکستری که هم نوا همشون با همدیگه مینوازن که اسماعیل بخشی مورد شکنجه قرار نگرفته، حرف همشونه و همشون از این کانال دارن یه سیاست دیگر رو پیش میبرن، دارن یک تعرض دیگر رو به اسماعیل بخشی و در اصل به کل کارگرانی که مورد شکنجه قرار شدن، به کل کارگرانی، به کارگرانی که هنوز توی زندانهای جمهوری اسلامی هستن، به معلمینی که هنوز توی زندانهای جمهوری اسلامی هستن، دارن تلاش میکنن یک تعرض وسیع رو بکنن. پاپوش‌دوزی سیاسی برای اسماعیل بخشی، اعلام اینی که علیه نظام، اعتراف کرده علیه نظام قرار بوده کاری بکنه، وابسته کردنش به احزاب سرنگونی طلب توی خارج کشور، پرونده سازی سنتی تاریخی و آشنای جمهوری اسلامی برای اینی که مخالفین سیاسی خودش رو به اسم مقابله با نظام، به اسم مقابله علیه امنیت ملی مورد بیشترین تعرض قرار بگیره. این ارکستر هم نوا داره می نوازه. یک سرش فراکسیون امیده که به اسم اینی که ما نشستیم و تحقیق کردیم و متوجه شدیم که شکنجه ای صورت نگرفته و گویا اصلا اسماعیل بخشی نگفته که شکنجه شده، تا شریعت مداری که اعلام میکنه هر کس شکنجه اسماعیل بخشی رو تایید بکنه، بخشی از ضد انقلاب و علیه نظام داره کار میکنه و مخاطبش فراکسیون امیده، تا نماینده دولت که میگه به اتهام دروغ پراکنی ما میریم اسماعیل بخشی رو به دادگاه میکشیم، یک ارکستر هیئت حاکمه ای که از اصلاح طلبش تا اصولگراش تا از فکل کراواتیش تا عمامه به سرش، همشون یک پروژه رو در دستور دارن و اون هم سرپا نگه داشتن، پاپوش‌دوزی برای یک فعال کارگری، تبدیلش به یک کیس سیاسی برای اینی که این فعال کارگری و کارگران دیگر و فعالین دیگری که همین امروز دارن این مبارزه رو پیش میبرن بترسونن و سرکوبشون بکنن. این پروژه مشترکیه که به طور واقعی همدستی و یکسانی کل هیئت حاکمه ایران رو نشون میده و اگر تناقضی تلاش میکنن نشون بدن که تناقضی در منافع دارن و بخشی مدافع کارگره و بخشی نیست، بازیه که خیلی خیلی سریع، حتی چند ساعت به طول نکشید که پوچ بودنش روشن شد. این پروژه مشترک همشونه و در مقابل این پروژه مشترک باید با قدرت و با جدیت ایستاد. اسماعیل بخشی رو تهدید کردن، تهدید به مرگ کردن و باید در مقابل این روشن و رسمی گفت هر اتفاقی برای اسماعیل بخشی بیفته و یا برای هر فعال کارگری دیگه ای که چه امروز تو زندانه چه دیروز از زندان آزاد شده ولی هنوز دستگاه سرکوب رو سرش داره فشار میاره، هر اتفاقی برای اینها بیفته عاملش جمهوری اسلامی و رأس سران جمهوری اسلامی هستن و نباید دست از سرشون برداشت. این پروژه رو باید تو همین نطفه خفه کرد و اجازه نداد تعرض بیشتری رو به نمایندگان کارگری که برای رفاه خودشون، برای رفاه طبقهشون و برای آزادی طبقهشون دارن مبارزه میکنن، از این بیشتر تعرضی بشه و دست درازی بشه.
شما فکر میکنید این اقدام اسماعیل بخشی و در کل این تحرکاتی که بعد اعتراضات و اعتصاباتی که هفت‌تپه و فولاد اهواز انجام داد و اومد در رأس اخبار کارگری و به قولی تونست راهی نشون بده به مبارزات و به سنت کارگری که در این راه میتونن به خواسته ها و به مطالبات خودشون اگه هم تا الان هم نرسیدن ولی باز ادامه بدن و قاطعانه این مبارزه رو در پیش بگیرن، این نوع تحرکات چقدر میتونه بر فضای سیاسی طبقه کارگر تأثیر بذاره تو جامعه، تو آینده این طبقه، و چقدر میتونه به عنوان یک نقطه پررشی باشه واسه این طبقه؟
ببینید تا همین الانش ما ابراز وجود طبقه کارگر رو در قامت هفت‌تپه و فولاد و تأثیرش رو روی فضای سیاسی جامعه و روی فضایی که خود طبقه کارگر داره، روی اعتماد به نفسش، روی تجربهش، روی شکل سازماندهی خودش، روی عروج رهبران و نمایندگانی که به نمایندگی از طبقه کارگر اومدن و دارن حرف نه فقط طبقه کارگر بلکه تمام مردم محروم توی اون جامعه رو میزنن، تا همین الان ما تأثیر سیاسی شد دیدیم. هیچ وقت توی جامعه ایران این وضعیت نبوده که همه بقیه اقشار جامعه چشم به طبقه کارگر بدوزن برای اینه که چه برای مبارزه امروزشون برای رفاه، چه برای مبارزه امروزشون علیه سرکوب، چه برای مبارزه امروزشون برای آزادی و چه برای مبارزه آتیشون برای خلاصی از دست جمهوری اسلامی اینطور چشم به طبقه کارگر بدوزن. در نتیجه مبارزه طبقه کارگر از کانال که در قامت هفت‌تپه و فولاد داره خودش رو نشون میده تا همین الان مهر خودش رو به اون جامعه زده، وگرنه به طور نمونه صحبت کردیم وجود شکنجه در جمهوری اسلامی و حتی شکنجه شدن یک کارگر در جمهوری اسلامی نه افشاگری جدیدیه، نه امر جدیدیه، نه امر پنهانی بوده تا حالا، ولی اینی که تبدیل میشه به یک بحران در بالا، به نظر من همونطور که اولم گفتم تأثیر بیرون اومدن طبقه کارگر و به عنوان طبقه‌ای که نه فقط برای دستمزد معوقش مبارزه میکنه که میکنه، نه فقط برای رفاه خودش مبارزه میکنه که میکنه، اما به عنوان نماینده و برای رفاه همگان و برای مقابله با فقری که حاکمیت به این جامعه تحمیل کرده، برای مقابله با سرکوب و استبدادی که این حاکمیت به جامعه تحمیل کرده بیرون اومده و داره ارزندام میکنه. در نتیجه تا الان ما تأثیر بیرون اومدن و به میدون اومدن طبقه کارگر به عنوان یک طبقه مدعی نقش ایفا کردن در به وجود آوردن این تغییر، به عنوان مدعی نماینده همه اقشار محروم توی اون جامعه، تا همین الان تأثیرش رو دیدیم و در روند آتی و در دوره‌های آتی به طور واقعی مهر یک چیز رو توی اون جامعه زد و اون هم این هست که دشمن و تقابل اصلی با جمهوری اسلامی طبقه کارگره و این تقابل هر انسان آزادی خواهی توی اون جامعه و هر بخش محرومی توی اون جامعه از کانال این تقابل میگذره و این طبقه است که میتونه به طور واقعی این مبارزه رو تا نهایت و تا رفاه و آزادی و امنیت کلیت جامعه پیش ببره. فکر میکنم طبقه کارگری که بیرون اومده مهر خودش رو نه فقط از الان به اتفاقات زده بلکه مهر خودش رو به بالا، به بحران بالا زده و مهر خودش رو به روندهای آتی و سیر آتی اتفاقات توی ایران زده و یک آینده روشنتری رو از دوره‌ای که این طبقه به میدون نیومده بود و یک افق روشن در مقابل جامعه قرار نگرفته بود که با چه قدرتی و به اتکا به کدوم طبقه و به اتکا به کدوم قدرت اجتماعی میشه در مقابل جمهوری اسلامی ایستاد، امروز این افق روشن‌تر، امیدبخش‌تر و امید به آینده بهتر به اتکا به ابراز وجود این طبقه توی جامعه ایران به طور واقعی بیشتر و بیشتر شده و از این زاویه سیر آتی اوضاع مهر این طبقه رو بیشتر و بیشتر، نقش این طبقه و وزن این طبقه رو در تقابل‌های آتی مردم با جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر خواهد کرد.
بله، سوال آخرم رو در رابطه با این مسائلی که شما توصیف کردید در مورد فضای رعب و وحشتی که جمهوری اسلامی و کل جناح و دسته‌هاش میخوان به فعالین کارگری و به طبقه کارگر وارد کنن، از مرعوب کردنشون، تهدید به مرگ و به قول معروف منصوب کردنشون به و اتهام زدن به احزاب و جریانات سرنگونی طلب، بس اینه که طبقه کارگر این و یا این فعالین کارگری یا هر فعالی که تو الان تو داخل ایران با چنین پرونده سازی هایی مواجه میشه، هم امروز و هم در آینده، چطوری میتونن علیه این توطئه ها و این پرونده سازی ها مقابله کنند و بتونن اون رو خونسا کنند؟
ببینید، تا اونجا که به پرونده سازی برمیگرده، هم مردم توی ایران میدونن اینها پرونده سازیه و واقعیتی پشتش نیست و توطئه چیه. 40 سال جمهوری اسلامی مشغول همین کار بوده. هم جمهوری اسلامی میدونه اینا برای حفظ ظاهر، برای اینی که بتونه یه فعال کارگری، یه فعال مدنی و یک معترض رو و یک مخالف رو چطوری براش پرونده درست بکنه و بندازه زندان. در نتیجه در مورد پوچ بودن این پرونده سازی هیچ کس شکی نداره، نه مردم شکی دارن، نه جمهوری اسلامی فکر میکنه مردم کلاه سرشون رفته و نه افکار بین المللی دنیا و مردم آزادی خواه دنیا و حتی دول امپریالیستی، هیچ کس به این باور نمیکنه و همه میدونن که این توجیهاتیه، پرونده سازی هایی برای اینی که به اصطلاح مستمسکی بده یک فعال کارگری یا هر مخالف سیاسی رو مورد فشار و اذیت و آزار و یا زندان بندازن و بهش امکان آزادیشو ازش سلب بکنن، بیشتر از اون چیزی که به عنوان یه شهروند تو اون جامعه آزادی نداره ولی بندازنش زندان. مقابله با این توده ها مقابله فردی نیست چیزی که روشنه. مقابله با چنین توطئه هایی اولا اعلام رسمی اینه که توطئه است که به نظر میرسه خیلی روشن تا الان وقتی شما نگاه بکنید چه خود اسماعیل بخشی چه وکیلش اعلام کرده و هر ادعای دروغینی که چه فراکسیون امید، چه نماینده دولت، چه نماینده کمیسیون امنیت و ملی اعلام کردن، بلافاصله اعلام کردن که اینها پرونده سازیه و دروغه. ولی علاوه بر اینها یک فشار اجتماعی جدی میتونه فقط این توطئه ها رو کنار بزنه. مقاومت و مقابله با این توطئه ها مقابله فردی نیست. شما نمیتونید افرادی رو تنها بذارید برای اینی که خودش فردن به اتکا فقط به خودش و بره با یک همچین پرونده سازی و بره با یک همچین توطئه علیه خودش مبارزه بکنه. یک فشار اجتماعی جدی، چه از طرف هم طبقه های اسماعیل بخشی، چه از طرف سایر اقشار جامعه علیه چنین پرونده سازی هایی، چه امروز برای اسماعیل بخشی، چه فردا برای سپیده قلیان، نمایندگان کارگری که در زندان هستند، چه برای هر معلم آزادی خواهی که برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش و رفاه خودش مبارزه کرده، یک فشار اجتماعی وسیع میتونه جلوی یک همچین توطئه هایی رو بگیره. ببینید، اعتراض هفت تپه و فولاد یک حمایت وسیع اجتماعی رو به وجود آورد. مقابله با این توطئه ها همین حمایت وسیع اجتماعی و همین فشار اجتماعی وسیع رو میخواد برای اینکه جمهوری اسلامی نتونه حتی در یک کیس، حتی در یک پرونده، حتی در یک مورد سر یک فعال کارگری رو زیر آب بکنه یا یک فعال کارگری رو با پاپوش‌دوزی، با پرونده سیاسی براش درست کردن و با منتسب کردنش به احزابی که سرنگونی طلب هستن توی زندان بذاره و محرومش بکنه از زندگی و محرومش بکنه از آزادی که حداقل آزادی که توی اون جامعه داره. در نتیجه مقابله با این توطئه چیزی که مهمه اینه که فردی نیست، باید همون حمایت وسیع اجتماعی که از هفت تپه و فولاد شد امروز به یک فشار اجتماعی وسیع برای آزادی همه کارگران زندانی و همه کسانی که به خاطر حمایت از هفت تپه و فولاد دستگیر شدن و تو زندان ها هستن و علیه پرونده سازی، علیه نمایندگان کارگری، این فشار اجتماعی رو آورد. فقط و فقط با زور، فقط و فقط با قدرت، فقط و فقط با فشار میتونیم جمهوری اسلامی رو عقب بزنیم. هفت تپه و فولاد نمونه بسیار بسیار روشنی از این فشار و از این قدرت و از کارآمد بودن یک همچین فشاری به جمهوری اسلامی نمونه های خیلی خیلی برجسته ای ازش هستن. در نتیجه خونسا کردن این توطئه علاوه بر کاری که تا الان خود وکیل اسماعیل بخشی و خود اسماعیل بخشی کردن، اما یک حمایت وسیع و یک فشار وسیع به جمهوری اسلامی هست که اگر دست به یک نماینده کارگری بزنی و بخوای نماینده کارگری رو با پرونده سازی های سیاسی تبدیلش بکنی به یک کیس سیاسی و به زندان بندازی و به اصطلاح خفش بکنی، نه فقط با اسماعیل بخشی خانواده‌اش، فقط با کارگرای فولاد و خانواده‌هاشون و حتی فقط با کارگران هفت تپه و فولاد طرف نیستید. معلمان، پرستاران، دانشجویان و کارگران بخش‌های دیگه اون جامعه به صدا در میان و اجازه یک همچین توطئه‌ای رو بهتون نمیدن.